بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد العابدين. بحث ما در آیات سوره آل عمران است. نسبت به آیه قبلی باز سؤالی دادند که این کشمکش های تفسیری بوده است در میان مفسرین و ما میخواهیم خودمون رو از این بحبوه خارج بکنیم. این طرح این سوالات باز طرح همون کشمکش هاست. ما قصد داریم یک تفسیر منطقی و معقولی رو از قرآن ارائه بدیم که آیات قابل اجرا باشند. خود همین تفسیر المنار روی همین آیه حدود 30 صفحه بحث داره. من نمیخوام تمام 30 صفحه رو اینجا مطرح بکنم. نتیجه ای که از این آیه میگیرد در یک صفحه این است که اگر قرار باشد کسی مفهوم کلام الهی رو درک نکنه بی خود نازل شده. اگر قرار است راسخان در علم هم نفهمند خدا چه گفته بی خود آمده، اصلا بعثت بی خوده. بنابراین راسخان در علم تعبیر رو میفهمند. حالا میگوین پس فاعل یقولون کیه؟ ده ها آیه بلکه صد ها آیه شما در قرآن پیدا میکنید که یک فعل آمده و یه فاعل قبل داره یه فاعل بعد، یعنی فاعلش قبلش اومده بعدش هم بیاد. طوری نیست، بدون آنکه با موصول به هم متصل شده باشن، مثل الذینه یا الذی در وسطش نیامده باشه. ولا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، تعویلش رو کسی نمیداند جز خدا و راسخان در علم. حالا راسخان در علم کیان؟ کسانی هستند که زبان حالشون اینه، به زبان حال میگویند که تمام این از طرف خداست، همه کتاب از طرف خداست، همه عالم از طرف خداست، همه انسان و وجود او رو خدا آفریده، همه چیز از طرف خداست. مگر غیر از این باید بگه؟ یعنی کسی که به اوج و کمال فهم در آیات الهی رسید دیگه چیزی براش باقی نمیماند که بگوید الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، کل من عند ربنا، همه چیز از طرف پروردگار ماست. این انسان‌های معمولی هستند که به اینجا نمی‌رسند و این نکته رو درک نمی‌کنند که همه چیز از جانب خداست و همه چیز رو خدا آفریده. یه چیزی رو یه وقتی به یاد خدا می‌افته، یه مریضی داشته باشه، یه نمیدونم امتحانی داشته باشه، یک وامی بخواد از بانک بگیره، یه چیزی از خدا یادش میاد که خدایی هم هست. اما کسی که راسخ در علم شد معرفتش نسبت به خدا متفاوته. اگر قرار باشد راسخ در علم عالم را درک نکند، یعنی پیامبر از چه نقطه ای عالم را درک کرد؟ یعنی پیامبر هم تعبیر رو نمیدانست. حالا امام ها امیرالمومنین رو میذاریم کنار، شخص پیامبر تا به مقام رسوخ در علم نرسد به او وحی نمیشه، معنای وحی رو نمیفهمه. مگر میشه؟ چرا ما اینطوری فکر نمی کنیم؟ همش دنبال یه چیزی میگردیم که یه سوالی مطرح بکنیم و هی نیش بزنیم که این پس چی میشه اون چی میشه. من خواهش میکنم مطلب رو درک بکنیم. ببینیم مثلا قرآن برای چی آمده. اگر واقعا ما نفهمیم خدا با ما چه میگوید، اگر نتوانیم درک بکنیم که این آیات تحویل دارد، یعنی به یک نقطه پایانی میرسد که این طرح و نمایی رو که من مثال زدم مثل یک نقشه یک نقشه مهندسی خداوند از عالم آخرت برای ما تصویر می کند، اگر ما این تصویر رو نتوانیم درک بکنیم ایمان نمیاریم. به همین جهت هم میبینید ایمان ها ضعیفه. به کوچکترین ضربه ای متزلزل میشه. من خیلی نماز میخوانم و توی یه روستا هستم، به یه زندگی عادی معمولی قانعم، میام توی شهر، چه خبره توی شهر؟ بعد ما که هر شب مسجد میرفتیم، ما که چه میکنم، این که اصلا خدا رو نمیپرسته. پس خدا عادل نیست، دین رو میذاره کنار. این ایمانشه، این ایمان متزلزل. نماز میخونه، نمیدونم مسجد میره، خمس میده، زکات میده، حج میره، انفاق میکنه، امانت و درستی و راستی و همه چیز رو داره. بعد بچهش مریض میشه، میمیره، زیرش میزنه، خدا اصلا به درد نمیخوره. ایمان نیست که. اما راسخ در علم همین را هم از خدا میداند، کلون من عند ربنا، همه چیز دست اوست. چرا؟ چون تأویل رو میبینه. برای اینکه مهم نیست برای او که این بچه اینجا باشد یا اونجا، مهم برای او این است که این با عمل صالح رفته باشد. این براش مهمه. دیگه قصه نداره. پس این خیلی روشنه. این خیلی مفهومه. اگر قرار باشه روشن نباشه و سر این که اینجا یک واو هست یا نیست و آیا وقف می شود یا نمی شود و آیا فاعل یقولون کی هست و کجا قرار گرفته، سر اینها بخوایم معطل بشیم و بگیم بعد ما نمی فهمیم، پس کتاب بی خود آمد، واقعا بی خوده، به چه درد می خوده؟ تازه برای ما که زبانمون هم عربی نیست، ببوزیمش بزنیمش کنار، بریم دنبال کارم. اگر یک کتابی برای هدایت بشر آمده و قرار بشر نفهمد که خدا با او چه میگوید، اون 100 ساله که بره دانشگاه بعد میگه این فرمول رو نمیفهمم، اون مسئله رو نمیفهمم، این استادام نمیفهمم، پس چه درسی شد؟ بالاخره یکی باید باشه که موضوع رو حل بکنه. ما میگیم هیچ کس راسخ در علم نیست. پیامبر هست یا نیست؟ راجع به پیامبر چی میگیم؟ پیامبر این تأویل رو میفهمید یا نمیفهمید؟ خب اقلا بریم روی این کار بکنه و جواب بیاریم. پیامبر میفهمید یا نمیفهمید؟ حالا من سوال میکنم، من جوابشو نمیدونم. اگر جواب منفیست که پیامبر نمیفهمید عالم را، نمیفهمید وحی را، پس کتاب دروغه، علیاذ بالله، کتاب دروغه. یه کسی باید بفهمه چی میخواد بگه. پس معراج چیست؟ این عروج پیامبر چیست؟ این که پیامبر عوالم را دیده چیست؟ و اینا تأویل نیست. این که پیامبر میگوید یا علی انک ترا ما ارا و انک تسمع ما اسمع ولکنک لست بنبی، یعنی چی؟ علی تو هرچرا من میبینم میبینی، هرچرا میشنوم میشنوی، پیامبر نیستی. یعنی تعویض رو نمیدونه علی؟ یعنی قیامت رو نمیبینه؟ ساعت رو نمیبینه؟ کتاب هدایت باید بتواند تمام آحاد بشر را برساند به نقطه ای که همه قیامت را ببینن. این میشه ایمان محکم، ولی ایمان نیست. انسانی که دنبال این کتاب آمده باید قیامت رو بتونه ببینه، نه با این دو چشم، با چشم بصیرت. وقتی میگوید و جا ربک و الملک صفا صفا خدا آمد و فرشتگان. اینجا عمل فرشتگان هست یا نیست؟ یعنی فرشتگان هم آمدن صف کشیده. خب خدا توی کدوم صفه؟ خدا باید توی این صفه باشه دیگه. جا عرب و کول ملک و صفن صفه. خدا جسمه، خدا دست و پا داره، چطور میام؟ تأویل این آمدن رو اگه من نفهمم به چه درد من میخوره این آیه؟ چی داره به من میگه؟ یا ما اینو گفتیم و جا عرب و کول ملک و صفن صفه، نمیخواد بفهمی؟ قیامت که اومدی میبینی؟ نمیشه. من میخوام با این آیه کار کنم، میخوام ایمان بیارم، باید بفهمم آمدن خدا چگونه است، باید بفهمم صف کشیدن فرشتگان چگونه است. بعد تعویل و معنا کردم دیگه، حالا بر نمیگردیم. تعویل رو بیان کردم، گفتم یعنی بازگرداندن به اول. توضیح هم دادم، گفتم شما یه ساختمانی رو میخواید بسازید، یه شهری رو میخواید بسازید، یه اتومبیل رو میخواید بسازید، اول توی ذهنتون طراحی میکنید، اون طراحی رو میارید روی کاغذ، کاغذ رو میارید در چند کارخانه، تو این قطعه رو بساز، تو اون قطعه رو بساز، تو اون قطعه رو بساز. اگه اتومبیل باشه، اگه هواپیما باشه، اگه دو چرخه باشه، اگه ساختمان باشه، تو آجر بساز، تو سیمان بساز، تو نمیدونم چی بساز، تو آهن بساز، همه که یه جا نیست، هر کسی یه کاریشو میکنه، همه اینا رو جمع میکنه، این ساختمان که شد تأویل اون ذهنه. یعنی ذهنیت این برگشت اول، اول کجا بود؟ توی ذهن. این میشه تأویل. یعنی تأویل ذهن من این ساختمانه، تأویل ذهن من این شهره. خدا داره میگه این اتفاق میفته، نقشه رو گذاشته جلوی ما، این نقشه است، این بر میگرده به یک جایی که ساختمان باشد، بر میگردد به یک جایی که جهنم باشد و بهشت باشد، این بر میگرده. ما ایمان نداریم. شما نگاه بکنید به عمل مسلمان ها، عمل مسلمان ها حاکیست از این که مسلمان ها به این کتاب و تحقق و این تأویل ایمان ندارند که این اتفاق می افتد، این متحقق الوقوع است، حتما و محقق الوقوع. اینو ایمان نداریم. اگر ایمان داشتیم با خدا بازی نمی کردیم، ما داریم با خدا بازی می کنیم. انما الحیات الدنیا لهو و لعب، ذرهم یخوضوا و یلعبوا، پیامبر ولشون کن تا بروند دنبال بازی ها و سرگرمی های خودشون. مگر ما امت اسلامی دنبال بازی و سرگرمی نیستیم؟ با دین هم داریم بازی میکنیم. تمام این مظاهر دینی که ما داریم بازی با قرآن و دین و خداست، اینا چرا دست کم میگیریم؟ مگر بازی چطوریست؟ مگر لهو و لعب چطوریست؟ مگر جز این دل بخواهی هاست که ما داریم درست میکنیم؟ برای اینکه به تأویل ایمان نیاوردیم، برای که همینجا ما رو گیر دادن. و ول کن، ما که تأویل رو نمیفهمیم که. نخیر، ما میفهمیم، اصلا برای ما آمده که ما بفهمیم، ما بفهمیم این نقشه به کجا میرسد و چه اتفاق میافتد، ما بفهمیم که بعد از مرگ چه حادثه بزرگی و تازه بزرگتر از تولد اتفاق میافته. ما باید بفهمیم، اگر نه ایمان نمیاریم و ایمان نیاوردیم. ما که هنوز نماز نمیخوانیم و میخواهیم با پول یه نفر دیگر برامون نماز بخونه و با نمازی که اون خونده با پول ما بریم توی بهشت، این بازی با خدا نیست که فرمان میدهد اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، اقیم الصلاة لذکری. کجا اجرا شد این فرمان؟ با پول؟ تو خوندی؟ اینا لهو و لعب نیست؟ نماز برای تو آمده. با دین داریم بازی میکنیم. کی میفهمه این؟ وقتی که یا خودش راسخ در علم بشود
یا حرف راسخان در علم رو بپذیرن.
اون کسانی که در صدر اسلام به پیامبر ایمان می آوردن کسانی بودند که به رسوخ او در علم به آخرت و دنیا ایمان می آوردن، که حرفی را که این پیامبر می زند قطعاً درست نتائجش دروغ نگید، و الا اینطور میشه وقتی نتائج دروغ ظاهر میشد یعنی تأویل آیه، یعنی آیه برگشت روی نقشه ای که پیامبر کشیده بود به اولش اینجاست، روشن میشه نتیجه.
چرا ما از این تفسیرها خارج نمیشیم؟ مگر ملا صدرا تفسیر نداره؟ مگر میر داماد عالی ترین و بزرگترین بنیانگذار حکمت متأخر نیست؟
بیاید قبسات رو من میارم بشینم، علما بشینم ببینیم چند خطش رو که میخونن بی غلط میخونن و میفهمن. مگه حکمت اسلامی حرف مفته؟ حرفی از اونا نیست. و چه خوب و جالب شد که این، من چند سه یا دو و نیم جلسه شو بیشتر ندیدم، این سریال ملا صدرا رو دیدید که چه رفتاری داشتند با میر داماد و میر فندرسکی و ملا صدرا؟ از همین یه واو اینجاست، از این همینجاست که ما که تحویلشو نمیدونیم، اونا هم جد وایستدن که ما میدونیم، ما میفهمیم.
باید بفهمیم، باید بدانیم، یعنی خود این وجود بشر تأویل دارد، یعنی داره بر میگرده به یک اولیت. این از کجا آمده؟ به کجا داره میره؟ انا لله و انا الیه راجعون، به اولیت. این حرفا چیه؟ نه حرف مفته، نباید من بفهمم به کجا دارم میرم، چه وظایف و مسئولیت و تکالیفی در این دنیا دارم باید انجام بدم. فقط آمدم برای خوردن و خوابیدن تمام شد؟ برای به رخ کشیدن تمام شد؟ برای پوز دادن تمام شد؟ این بشره برای کشتن و برای قتل عام برای اینا آمده؟ چرا بشر این کارو میکنه؟ چون تعویض رو نمیداند. تا نفهمه این کارو میکنه، تا نفهمد که سرنوشت و مسیر به او، مسیر به ساد به کجاست و به کجا باید برود و میرود و ایمان به این نقطه نیاورد، همین کارها رو میکنه. چون اعتقادش چه؟ ان هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، همین زندگی دنیاست، میمیرین زنده میشین تموم میشه. و بشر امروز اعتقادش اینه. ما اگر آمدیم اینجا قرآن رو مطرح میکنیم و همه چیز دیگر رو کنار گذاردیم، برای این است که اقلن یک جمعی متوجه بشون که قرآن یک کتاب ساده معمولی نیست، یک شخص معمولی نمیتواند آن را بگوید. خیلی حرف توشه، خیلی حرف توشه، و ما باید بفهمیم و ما میفهمیم. چرا از اونهایی که گفتند ما میفهمیم حرف نمیزنیم؟ همش میدیم سر اونایی که گفتن نمیفهمیم. پس تکلیفی نداریم اگه ما نفهمیم تأویل آیات متشابه را، هیچ تکلیفی نداریم. تا زمانی که فکر بکنیم رزق و روزی که برای مریم در محراب می آمده توی یک مجمعه سینی مثلا می گذاشتن، از اون سقف محراب می آمده جلوش می خورده، هرچم زکریا می آمده دیو مریم داره می خوره. عجب پیغمبره پرخور، بله، دیو هم دعا می کرده که ای بیاد. انا لک هازا یا مریمو،
نا از کجاست؟ رزق از کجا میاری؟
من عند الله، از نزد خدا. اگر من نفهمم که این رزق و روزی، رزق و روزی هدایت و روشنگری خدا در قلب مریم و جرأت دادن و شهامت دادن به مریم است در ابلاغ وحی الهی و تربیت عیسی، این رزقه. اگه اینو نفهمم قرآن به درد نمیخوره. رزق اینه، هیچ تردیدی نداره. و تا این رزق نباشد آن رزق بعدی پدید نمی آید. کدام رزق؟ وقتی می گوید و انفقوا مما رزقناکم و انفقوا من طیبات ما رزقناکم ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. اینا کی انفاق می کنم؟ که این رزق را که دارم، رزق مادی رو در اختیار دیگری میگذارم، وقتی که به اون رزق معنوی دسترسی پیدا کرده باشم و فهمیده باشم که خدا چیست، معاد چیست، انسان چیست، ایثار چیست، انفاق چیست، احسان چیست. تا اینا رو نفهمم که اون رزق رو انفاق نمی کنم، میشم بخیل، میشم حسود، میشم خودخواه، میشم متکبر و مستکبر. پس اول باید اون رزق رو بفهمم. مریم اول اون رزق رو فهمید. اون رزق رو که میفهمه، اون وقت سختی ها رو تحمل میکنه، تهمت ها رو تحمل میکنه، ناروایی های جامعه رو تحمل میکنه، اون معنویت رو با خودش حمل میکنه، کناره گیری میکنه از اجتماعی که اینطور میاندیشد تا این معنویت محفوظ بماند. فانتبذت بهی مکانن شرقیا. مگه به غرب شهر نمیتونست بره؟ به شمال شهر نمیتونست بره؟ به جنوب شهر نمیتونست بره؟ چرا به شرق رفت؟ چرا به سمت نور رفت؟ برای اینکه الله نور و سماوات و الارض، به سمت خدا رفت، به سمت اشراق رفت، به سمت تعالی رفت، به سمت تاریکی و ظلمت نرفت. جامعه در تاریکی و ظلمت بود و در میان تمام این ظلمت ها یک زن به تنهایی به سمت نور می رود و می فهمد، می فهمد، درک می کنه. پس آیا مریم راسخ در این علم شد یا نشد؟ خیلی آیات روشنه. آیا ابراهیم راسخ در علم شد یا نشد؟ چه کسی می تواند آتش تهاجمات جامعه، آتش استکبار شیاطین مسلط بر جامعه، آتش خودخواهی های جامعه، آتش انحرافات جامعه، آتش دروغ و تزویر و ریا و نفاق جامعه رو بر خود بخرد و به سلامت از این اجتماع عبور بکند، به طوری که خدا فرمان دهد که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش فروکش کن، آرام بگیر بر ابراهیم. کی میتواند؟ وقتی که ابراهیم راسخ در این علم است. شک نمی کنه. اولش رسوخ داشت؟ نه، نگاه به ماه میکرد، انی لا احب الافلین، ستارگان، خورشید، انی لا احب الافلین. اینا که از دست میرن، اینا که از پیش چشم میرن، حتی اگر نورانی هم باشن و مدت زمانی راه را در پیش من روشن بکنن، اما غروب کننده باشن، من نمیخواهم. من خدای واحدی را میخواهم، خدای فرد احد صمدی را میخواهم که شریکی نداشته باشد و سرانجام او را میابم. و رفت تا جایی که رسوخ در علم پیدا کرد. یا حرفای من نیست، این حرف ها رو خیلی راحت می توانید در حتی یک خطبه نهج البلاغه، خطبه اول، به اول نهج البلاغه خطبه توحیدی است، خطبه دوم هم شما ببینید آیا امیرالمؤمنین راسخ در علم هست یا نه. ببینید خیلی ساده است که ما بگیم نه، مثلا خیلی حالا بخوایم متواضعانه رفتار بکنیم، یه زمینه چینی بکنیم که مثلا برادران اهل سنت هم به ما نزدیک بشن، ما هم به اونا نزدیک بشیم، بگیم بله امام هم آدمای معمولی بودن. باشه، باشه، معمولی باشن، اما آیا نتوانستند رسوخ در علم پیدا بکنند در این علم؟ و این تمایزی که بین آنها پدید آمد که امیرالمؤمنین 32 فرزند مثلا می نویسند، امام موسی کاظم 19 فرزند که با 4 پشت سید رضی و سید مرتضی فرزندان ابراهیم فرزند امام موسی کاظم هستند. خب اینا همه بچه داشتن، چرا یکی گل میکنه؟ این برای اینکه در این علم راسختر میشود، در این فهم راسختر میشود. اینو نمیتونیم انکار بکنیم. یعنی این چیزی است که ما اگر اهل سنت بگن نه این یکی رو هم ول کنید، این یکی رو نمیتونیم ول کنیم، به اینکه اینو تاریخ نشون میده. این چیزیست که ثبت است در کلام آنها. شما صحیفه سجادی رو ببینید، ببینید آیا این کلام صادر از راسخ در علم هست یا نه. ببینید ما نمیتوانیم که خط بکشیم و بگوییم قرآن و دین به پیامبر تمام می شود. می توانیم بگوییم ما خیلی تفحص بکنیم، تحقیق بکنیم، بشینیم خودمون فکر بکنیم، یه چیزی از قرآن می فهمیم، نیازی هم به حدیث نداریم، می تونیم این رو بگیم. ولی نمی توانیم قطعا نقش روایات تفسیری صحیح را که تمام حکمای ما مخصوصا حکمای شیعه مبانی اندیشه خودشون رو از اونها گرفتن انکار بکنیم. نمیتوانیم. و من متاسفم بگویم که بعضن در این راه حرکت میکنیم، یعنی میخوایم بگیم هیچ کس راسخ در علم نیست تا این فکر میکنیم از اینجا به نقطه مثبت میرسیم. یعنی فکر میکنیم اگر بیایم بساط شیعه و امام و اینا رو جمع بکنیم، بساط ولایت فقیه و حکومت دینی و اینا هم جمع میشه. نه، اینطوری نیست. باید ببینیم نقطه انحراف از کجا بوده، پدید آمدن تفکرات غلط از کجا بوده. یا ممکنه تفکر درست باشه، عمل کرد ها ممکنه غلط باشه. یعنی الان ما می توانیم بگوییم که چون معاویه مسلمان بود و معاویه خلیفه شد پس قرآن به درد نمیخوره. میشه دیگه، اینم یه استنباط. من چند شب پیش، شاید یه هفته پیش، من رادیو گوش میدم، یکی از رادیوهای کشورهای عربی، نیم ساعت در عظمت و بزرگی معاویه صحبت میکرد که این چه صحابه عظیمی بوده. اون وقت یکی از به اصطلاح دلائل نبوغ معاویه رو این میگفت که این با اینکه سال 8 ایمان آورد، از کسانی بود که در مکه، در فتح مکه فرار کردن. یک اشعاری هم به پدرش نوشت که تو اگر تسلیم پیامبر بشوی، پیامبر اسلام، آبروی قریش رو بردی. و خطاب هم در اشعار ابو سفیان نمی کنه، اسم اصلیش رو میگه، یعنی در واقع پدرش رو تحقیر میکنه. اسم ابو سفیان صخره، صاد خره، تحقیرش میکنه، میگه ای صخر مبادا که تسلیم شوی و آبروی ما رو ببری. اینو پیامبر میبخشه. بعد هم میگه حالا یه چیزی اینجا یه کاری بهش بدید، اینجا سرگرم بشه، چهار تا نامه بنویسه. اون وقت این آدم که نیم ساعت برا معاویه حرف میزد، نمیخوام دشمنی زیاد بکنم، میخوام بگم که اونها هم مسائلی دارند که باید پا به پای ما حل بکنن. یک کلام نگفت که اقلن علی، یا آدم معمولی، علی به عنوان یک شورشی علیه معاویه توی کوفه زندگی میکرد. اینه که میتونست بگیم اصلا ذکری نکرد. اما مشکلاتی است در جهان اسلام، باید حل بشه. ما خیلی گام های مثبت و مؤثر برداشتیم، اونجا هم هستن علمایی که بردارن، ولی با این مسائل و وجود این مسائل میخوام این رو در ذهنتون جا بدید که یه دفعه فکر نکنید که مثلا سنی ها خیلی جلوتر از ما چون این چیزها رو ندارن، یه چیزهای دیگری دارن، یه خرافات دیگری دارن، و اینا رو ما باید حل بکنیم. ما که شیعه هستیم و واقعا به منابع دقیق تر و عمیق تری دسترسی داریم که یکی از این حکمای ما در میان اهل سنت نبودن، نشانه چیست؟ نشانه تأثیر ائمه و راسخ در علم بودن، این تردید نکنه. اما آیا اون نگرشی رو که اونها به قرآن داشتن ما گرفتیم؟ نه. چهار تا کلامی به عنوان دعا، یه ده تا روایت متخالف به عنوان فقه از اونها گرفتیم که یکشون گفته دستتو اینطوری بشوره، گفته چهار بار بشوره، گفته دو بار بشوره، گفته نه سه بار سر بذار رو مرده، گفته دو بار بذار، گفته این تو بگو اون تو بگو، اینا رو گرفتیم. هیچ جا سخنی از دیدگاه های ائمه نسبت به قرآن اصلا مطرح نیست، تو کتاب ها نیست، هست. نشانش چیه؟ ظهور این حکمای بزرگی که در تاریخ شیعه پدید آمدن. شما وقتی میبینید که اسمی از میر داماد، میر فندرسکی، ملا صدرا، حکمای دیگر خیلی حالا زیادن، بیاد حتی تا حاج آقا رحیم ارباب نیست، اسمی در حوزه ها نیست. چرا؟ برای این که اینها در میان عامه مردم و حتی طلاب مخاطب نداشتن که حرفشون رو با اونو بزنن، مخاطب نداشتن. چه کسی میفهمید؟ من الان به جرأت میتوانم بگویم که تنها کسی که حکمت را در میان مردم آورد و در واقع حکیمی بود که خودش را منبری کرد تا مردم را با قرآن آشنا بکنه، آقای قروی بود. این رو ثبت کنید در تاریخ. در تاریخ اسلام نبود حکیمی که بتواند بر منبر برود و مردم را آگاه بکنه. برید تاریخ رو ببینید، اینم ثبت کنید. حالا ممکنه ناراحت بشید بگید این اون حکیمانه بر منبر با مردم سخن گفتن و بی اشتباه سخن گفتن و اصل مطلب را گفتن و تبیین قرآن کردن. حالا ما داریم جمع آوری میکنیم حدود 6000 ساعت نوار سخنرانی هست. یه سخنران در تاریخ اسلام اینطوری پیدا بکنه؟ حالا اوناش که ضبط نشده، پیش از ضبط صوت بوده، پیش از چی بوده، اونا از بین رفته. بیان همش رو ببرن در حوزه، بگن اینجاش مخالف قرآنه، قرآن مخالف قرآن، چون کتاب مسلمان ها قرآن است و کسی حق ندارد خلاف قرآن سخن بگوید، حتی خود پیامبر. مگه آیه نمیگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین؟ اگر این پیامبر علیه کتاب ما و وحی ما بخواهد یک کلمه سخن بگوید، دست راست او را میگیریم گردنش را میزنیم. آیه قرآنه. مگه پیامبر حق داره علیه کتاب خدا قیام بکنه، وحی خدا قیام بکنه، از خودش چیز بگه؟ نمیتونه. پس این ادعا ادعای همینطوری نیست که من میکنم، دلیل و مدرک همراهش. آیا مردم ما فهمیدن؟ نه، نفهمیدن. به همین جهت حکمای پیشین این زحمت رو به خودشون ندادن که بیان با مردم حرف بزنن. ضمن اینکه رشد عقلانی و فکری این عصر خیلی بیشتره تا اون زمان ها. اون زمان ها همه بی سواد بودن. حتی در این تفسیر نقل می کند از مفسران پیشین، ذیل همین راسخون در علم، میگم 30-35-6 صفحه در این مورد چیز نوشته، که علت این که حکما و بزرگان دینی مردم را رها کردند و به سمت نور الهی نیاوردند این بود که دیدن متوجه نیستند، و اگر این آیات متشابه را برای مردم مطرح بکنند تازه ممکنه بر شرک اونها افزوده بشه. مثلا بیاین و بگوین که سمستوا علی العرش، سپس خدا بر تخت مستوی شد، یعنی نشست رو تخت، چهار زانو هم نشست ها، مستوی یعنی قشنگ جا گرفت روی تخت. حالا حکیم اینو برای عامه مردم چطور بگه؟ و آیا خدا لغت دیگری داشت که بخواهد اون تأویل را، یعنی مستقر شدن خدا بر عرش خودش را برای مردم وصف بکنه؟ میخواد با مردم صحبت بکنه، از لغتشون استفاده می، ولی خودش میگه، میگه این تأویل ها مشکله، راسخ در علم میخواد که بفهمه، و اگر راسخ در علم نفهمد که استواء بر عرش الهی چیست، خب آیه نمیدونه چرا بیاد که ایجاد شبهه بکنه، که این بفهمه اونا رو هدایت بکنه. در هر حال اینجا میگوید که به همین جهت که فهم این آیات، همین هم مثال میزنه، چند آیه دیگه هم مثل این مثال میزنه، مثل ید الله فوق ایدیهم، یا همین آیه که خوندن جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، اینا رو مثال میزنه. خب اینا رو برای مردم چطوری بیان بکنن حکما راسخان در علم؟ یه مردم خب به همین اعمال به خدایی معتقد باشن، بر اساس اون اعتقادشون تخلف نکنن، دنبال حرام نرن، دنبال تعدی و تجاوز نرن، به هم دیگر ظلم نکنن، با هم دیگر خوب باشن، هم دیگر دوست داشته باشن. این چیزهایی که دین باید در این دنیا تأثیرگذار باشه اینا رو داشته باشن، همینقدر کافیست. اما اون ایمان اساسی و جدی، اون باید در پی رسوخ در علم پدید بیاد و پدید می آید. امیدوارم که خداوند ما رو کمک بکنه طبق همین آیهی که الان شروع می کنیم، و ببینید چرا قرآن اینجا این دعا رو آورده، از قول راسخان در علم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، انک انت الوهاب. پروردگارا دلهای ما را به کجی میفکن و از نزد خود رحمتی ما را ببخشای. چرا از تو بخشایش رحمت می خواهیم؟ زیرا تو بسیار بسیار بخشنده‌ای. حال این دیگه میره تو معنای بسم الله الرحمن الرحیم، که رحمانیت فیض مقدس است و رحیمیت فیض اقدس، و چه همه روی این بحث کردند حکما، و چه زیبا چه زیبا. خب چه آدم و چه آدمی میتواند از این مباحث لذت ببره، کیف بکنه، خوشش بیاد؟ خیلی مهمه انسان به این درجه برسه. همین انسان باید حواسش جمع باشه که عوامل انحراف و کجی بسیار زیاده، از خدا کمک بخواد. حالا ببینید این راسخانه در علم متوجه کجا هستند. میپره توی قیامت. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. از کجا میفهمه که شکی درش نیست؟ همینطوری ایمان نمیشه آورد که شکی درش نیست. باید ببینه، باید این دعا کننده قیامت را دیده باشد با چشم دل، با سینه گشاده، با عقل کامل باید دیده باشه تا بگوید خدایا قطعا تردیدی نیست که تو همه مردم را برای یک روزی گرد خواهی آورد، تو گرد آورنده. من میپرسم، بارها توی این جلسات به این آیات رسیدم، پرسیدم آیا میشود کسی با رسوخ در علم به این که خدا جمع کننده همه مردم است در یک روزی که تردیدی در آن نیست، این ایمان رو داشته باشه و با رسوخ اما عملش این باشه؟ نمیشه، قطعا نمیشه. پس بیاییم در ایمان خودمون و مقایسه ایمان و عملمون و اعتقاد به این روز یک مقایسه بکنیم. یعنی اون روز رو بیاریم اینجا، منتظرش نباشیم، همین الان. جوانها، دختران و پسران، همسران، زنها و شوهرها، الان این روز همین الان است. خدا ما را اینجا جمع کرده است. میتونیم ببینیم که و خدا مستوی بر عرش خدا است و فرشتگان صف کشیده اند. ببینید فرشتگان را، نیروهای عالم را ببینید صف کشیده اند. آیا در این محضر و این جایگاه که تقشعر منه جلود الذین آمنوا یا یؤمنون به ربهم، مو بر اندامشان راست می شود، در یه همچین محضری آیا یه بچه می تونه سر دختر باشه یا پسر؟ بچه که میگم حالا مثلا تا 25-6 سال اینا بچه است، داد بزنه؟ یه شوهری می تونه سر زنش داد بزنه؟ خداست، قیامت، جامعه جمعمون کرده. ببینید اینجا، همینجا که ما نشستیم، خیلی حرف توی این آیاته. چرا ما دقت نمی کنیم؟ اینجا که خدا ما را جمع کرده، هر دق دلی از هم داریم، هر کینه این نسبت به هم داریم، هر دادی می خواهیم بزنیم، خودمون رو کنترل می کنیم؟ نمی تونیم. اون وقت با همین خصوصیت و کیفیت جمعی انسان میره توی خونه، اونجا قیامت رو میبینه. نه تنها این جمع کوچک، همه عالم جمعند. آیا من میتوانم حرف زشت بزنم؟ آیا میتوانم کار زشت بکنم؟ آیا میتوانم خیانت بکنم؟ همه دارن میبینن. این میشه خدا، این میشه محضر خدا، این میشه استواء بر عرش. چرا نفهمم؟ چرا نفهمم؟ میفهمم و میبینم. اون وقت با اطمینان و صراحت لهجه و ایمان کامل میگویم که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، ان الله لا یخلف المیعاد. خدا که خلف وعد نمی کند متحقق می شود. اون وقت با ایمان میگم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک هم وقود النار. اما کسانی که کفر ورزیدند، یعنی بر حقیقت نظام عالم سرپوش گذاشتند و در رأس همه حقیقتها وجود انسان است و بر فراز و رأس وجود انسان عقل اوست، و کافر کسی است که قبل از هر چیز بر عقل خود پرده کشیده است، اینها، این آدم ها بدانند که نه مالشان و نه فرزندانشان در برابر خدا آنها را بی‌نیاز نمی کنند. هر کاری و مسئولیتی را تا می توانیم خودمون انجام بدیم. متکی به اولاد و مال و داراییمون نباشیم. و این نکته بسیار ظریف و دقیقی است. تأویل اینها روشنه. یعنی آدم بیاد به جای اتکال و اتکاء به خدا به مال و اولادش اتکا بکنه، به قدرتش اتکا بکنه، به زور بازوش اتکا بکنه. این به کجا میرسه؟ این مسائل، این چیزهایی که داره او رو از خدا بی نیاز نمی کنه. یعنی از چیه خدا؟ خدا که روزیش رو سلب نمی کنه، از او داره استفاده می کنه از همه این نعمت ها. پس از چه چیزی بی نیاز نمی کند و او هنوز محتاج است؟ از اون نوری که این آدم رو از تاریکی خارج کند، از گمراهی خارج بکنه، از هواهای نفسانی خارج بکنه، از حسادتها و تکبرها خارج بکنه. چه نوریست؟ کی میتونه به آدم این کارو بکنه؟ مگر اینها همه مکتب فلسفی و اخلاقی و آزادی و نمیدونم این چیزهایی که امروز هست، سکولاریسم، دموکراتیسم، نمیدونم دموکراسی، هرچی از اینها شما بگید، نمیدونم سوسیالیسم، رئالیسم، سورئالیسم، این مکتبهایی که پدید آمده و همیشه یه عده دورش جمع شدن، پراکنده شدن، جمع شدن، پراکنده شدن، بالاخره کدام یک بشر را و ده نفر از بشر را به واقعیت و حقیقت انسانی خودش رسونده؟ یکی این مکتب ها رو بگید. اما قرآن اقلن انگوش شمار شما میتوانید بگویید که انسان تربیت کرده، انسان
آینت دانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. چقدر زیبا گفته. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. خب بخوایم حالا وارد این مقوله شعر بشیم، همطور چش پیدا میکنه. فقط خواستم به عنوان نمونه ببینید که اونها کجا سیر میکنند. انسانهایی که قرآن توانسته اونها رو تربیت بکنه کجا سیر میکنن و از عالم چه میبینند؟ و حیف است که بشر امروز با داشتن این گنجینه‌های عظیم تربیتی و اخلاقی و معرفتی نسبت به خود انسان و نسبت به عالم و خدا و آفریدگار اینطور در ذلت و خاری و بدبختی و فقر و فساد و تباهی زندگی بکنه. واقعا حیفه، این زندگی انسانی نیست که. هر عقل جزئی هم این رو درک میکنه، این نیست. و قرآن انبیا آمدن این رو تغییر بدند و تا ما این رو نفهمیم دنبالشون نمیریم. یعنی تا نفهمیم که اینا برای چی آمدن دنبالشون نمیریم. و اولئک هم وقود النار، اینها سوخت آتشند. وقود یعنی سوخت، آتش هیزم میخواد. تا هیزم نباشد آتشی درگیر نمیشود. و آتش، ببینید از اینجا شما برید در علم، در رسوخ در علم. پس آتشی که خدا از آن سخن میگوید و میگوید وقود و الناس و الحجاره، و یک جا میگوید قلوبهم کالحجاره، این آیه اون رو تفسیر میکنه. چه آدم هایی هیزم آتشند و سنگ آتشند و آتش را شعله ور می سازند؟ انسان هایی که آنقدر دلشان سنگ و سخت شده است که کلام هدایت الهی که همچون نور می درخشد در قلوب آنها هیچ تأثیری نمی گذارد. این ها هیزم آتشند. آتش کجا افروخته می شود؟ همان جایی که این انسان ها هستند. مگر ما الان نیستیم؟ هستیم و در آتشیم و در آتشیم. پس دلهای ما سنگ است. پس ما از کسانی هستیم که بر عقل خود پرده کشیدیم، عقلانیت رو زمین گذاشته. بیاییم به عنوان مسلمان و مخصوصا مسلمان شیعه ایمان بیاوریم که خدا گردآورنده مردم است در روزی که در اون شکی نیست، و اینکه این فرزند و مال دنیا پاسخگوی نور الهی و عقلانیتی که خدا به بشر داده است نیست، و تصمیم بگیریم بفهمیم قضیه رو. و میفهمیم، و اگر فهمیدیم
به جای این که بترسیم از عذاب الهی، پیوسته خوشنودیم از هدایت الهی و از نوری که یافتیم. و انسان خوشنود در هر اجتماعی که قرار بگیرد از اینکه خدا با اوست خوشنوده. اصلا معنا نمیده براش افسرده ام، افسردگی، اضطراب، نگرانی، دلهره، دلواپسی، ترس، بیم، اصلا معنا نداره. و در میان همان آتشی که وقود و حناس و الحجاره، همچون ابراهیم به جای اینکه سوختن و حرارت آتش را احساس کند، سردی و خنکی او را احساس میکند. این آدم ها وقتی در جامعه پیدا شدن، جامعه التهابات جامعه را فرو می نشانند، آرام می کنند جامعه را، هدایت می کنند جامعه را. و قرآن الان در این لحظه به شما خانم ها و آقایانی که تشریف دارید این مسئولیت و مأموریت را محول کرد که در روز قیامت عذر نیاورید که ما نمی دانستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.